رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام یکشنبه 22 فوریه. در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایش خود در برلین آلمان به توافق رسیدند که باید بازارهای مالی تنظیم شوند. خانم انگلا مرکل نخست وزیر آلمان که میزبان این همایش بود، اظهار داشت که رهبران اروپا به طور قطعی برای بازگردانیدن بازارهای مالی به حالت معمولی به توافق رسیده اند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت شرکت کنندگان همایش همچنین رضایت داده اند که در صندوق بین المللی پول سهمیه های خود را افزایش دهند. ایران میگوید به نقشه گرفته است که کارخانه هسته‌ای بوشهر را طی مراسم همین هفته امتحان کند. مطبوعات امروز ایران نوشته اند قبل از امتحان نهایی کارخانه این تدبیر خیلی مهم به شمار می رود. در جریان این کار کارشناسان با کامپیوترها فعالیت همه دستگاه های تولید نیرو را آزمایش می کنند. سنه به کار انداختن این کارخانه تعیین نشده است. کارخانه‌ای که با کمک روسیه ساخته می شود و آغاز فعالیت آن به تأخیر افتاده است. سرگئی کیرینکو رئیس شرکت هسته‌ای دولتی روسیه می گوید آغاز فعالیت ریاکتور اول این کارخانه برای آخر سال جاری در نظر گرفته شده است. کشورهای غربی شک دارند که ایران در صدد دستیابی به بمب هسته‌ای می باشد. نیروهای آمریکا و عراق در ولایت نینوه واقع در شمال عراق برای بیرون راندن شورشیان القاعده از این ولایت به عملیات شروع کرده اند. نظامیان عراق می گویند روز جمعه نیروهای محلی در عملیات جستجو 84 نفر افراد مشکوک را بازداشت کرده اند. نظامیان آمریکا می گویند این عملیات که زیر نام امید نو انجام می گیرد و مقامات محلی امکان می دهد که آنها طرح‌های بازسازی را راه اندازی کنند و خدمات رهایشی به اهالی موصول پیشکش شود. بنابر گزارش های رسیده از پاکستان، شورشیان طالب در وادی سوات واقع در شمال غرب این کشور، خوشحال خان، یک کارمند بالا مقام حکومت پاکستان و 6 نفر از محافظان وی را ربوده اند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است خوشحال خان هنگام ربوده شده است که سوار ماشین خود در راه به سوی شهرک مینگاره، مرکز اصلی وادی سوات بوده است. مسلم خان سخنگوی طالبان در وادی سوات می گوید طالبان مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده گرفتند. با گفته وی طالبان می خواهند بعضی مسئله ها را با خوشحال خان بررسی کنند. وی با رویترز چنین گفته است ما به وی چای می دهیم و سپس رهایش می کنیم. 16 فوریه طالبان و حکومت پاکستان در وادی سوات به آتش‌بس دائمی رضایت دادند و حالا جانب‌ها شرط‌های این آتش‌بس را بررسی می‌کنند. امروز در استرالیا روز ماتم ملی اعلام شده است. مردم این کشور خاطره قربانیان آتش‌سوزی‌های اخیر را گرامی می‌دارند. در اول ماه جاری در این آتش‌سوزی‌ها بیشتر از 200 نفر قربان شدند. کوین رود نخست وزیر استرالیا در یک مراسمی که از طریق تلویزیون مستقیم پخش شد اظهار داشت که شنبه سیاه 7 فوریه اراده مردم را امتحان کرد و آنها در پاسخ به آن از خود جسارت و مردانگی و تحمل نشان دادند. نخست وزیر به بازماندگان این حادثه قول داد که تمام کشور در چهارچوبه برنامه های بازسازی و طوری همه جانبه به آنها کمک خواهد کرد. مقامات رسمی افغانستان می گویند که در درگیری های در اطراف شهر قندهار دستکم 6 شورشی طالب کشته شده اند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول عبدالله خان، معاون رئیس پلیس ولایت قندهار نوشته است، درگیری ها شام شنبه زمان آغاز شده است که شورشیان به پاسگاه پلیس حمله برده اند و 2 افسر پلیس را زخمی کرده اند. درگیری ها تا روز یک شنبه ادامه داشته است. در هلمند ولایت دیگری افغانستان روز شنبه در نتیجه حمله هوایی به یک اتوبوس 8 نفر شورشی طالب به قتل رسیدند. در این باره داوود احمدی سخنگوی والی ولایت هلمند خبر داده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که در این مجله خبری مطالب زل را برای پخش آماده کرده ایم. در برلین رهبران اروپا رهایی از بحران مالی را بررسی می کنند. در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته جرم و جنایات افزایش یافته است. در ولایت ختلان با کمک مالی آژانس رشد اقتصادی شویتسر یا سوئیس کلینیکای سیاری یاری تجلی باز شده است و در بیشکک نمایش آثار عکاسی زیر نام قرقیزهای پامیر ادامه دارد. روز یکشنبه بزرگترین کشورهای اقتصادی اروپا در برلین با هم ملاقات کردند تا راه‌های مبارزه مشترک با بحران اقتصادی را هماهنگ سازند. بعد از آن که هفته گذشته آسیب پذیر بودن بعضی بانک‌ها و به بحران روبرو شدن آنها نه تنها در آمریکا بلکه در اروپای غربی و اروپای مرکزی آشکار شد، این مسئله تا اندازه به خود حالت اضطراری گرفت. در این همایش رهبران آلمان و ایتالیا، بریتانیا و فرانسه و هلند و اسپانیا شرکت دارند. بجز از آنها در همایش همچنین رهبری جمهوری چخ با عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و لوکسمبورگ که مرکز مهمی بانکی اروپا به شمار می رود حضور دارند. در اصل ملاقات روز یکشنبه بخش آمادگی اتحادیه اروپا با ملاقات 20 کشور مهم صنعتی جهان یا G20 دانسته می شود، ملاقاتی که قرار است 2 اپریل در لندن برگزار شود. در ملاقات کنونی رهبران کشورهای اروپایی می خواهند موضع گیری یکسان خود را در برابر همتایان آمریکایی و آسیایی خود برای حل بحران هماهنگ کنند. ولی این نکته نیز در مد نظر شرکت کنندگان همایش برلین است که هفته گذشته تهدید خطر به بعضی بانک های بزرگ اروپایی آشکار شد و مسئله بحران مالی در اروپا به مسئله جدی تر تبدیل یافت. این دفعه چنین خطر از اروپای شرقی از خود درک داد. در این منطقه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بانک ها از تاجران و استعمال کنندگان در دوام تقریبا 15 سال 1.5 تریلیون دلار قرض گرفتند. اروپای مرکزی و شرقی مثل اروپای غربی از بحران تا اندازه ضرر دیده اند که در صورت برگردانیدن توانستن قرضهایشان بانک های اتریش و سوئد، یونان و ایتالیا و بلژیک ضعیف خواهند شد. چون این کار بحران سرتاسری مالی را عمیق‌تر می‌کند. با نظرداشت مسائل موجوده، اتحادیه اروپا می‌خواهد برای رفع بحران تدابیری هماهنگ پیشنهاد کند، ولی همزمان کشورهای عضو باید هر یک در قلمرو خود تدابیری مستقلانه روی دست بگیرند تا اقتصاد خود را از گسترش بحران نگه دارند و در بانک‌های خود بیشتر پول نقد ذخیره کنند. کمیسیون اروپا تا حال در این زمینه از نقشه های پیشنهاد کرده فرانسه و ایتالیا و اسپانیا انتقاد کرده است و نقشه های آنها را محافظه‌کارانه خوانده است. کمیسیون اروپا گفته است این کشورها تنها با نظرداشت وضع خود نقشه رهایی از بحران را تهیه کرده اند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه رو با گزارش ها درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. طبق معلومات کمیته دولتی آمار تاجیکستان، جرم و جنایات در ماه ینوری سال جاری نسبت به ماه ینوری سال گذشته افزایش یافته است. کمیته آمار میگوید در ولایت ختلان جرم و جنایات بیشتر از هر منطقه دیگر، یعنی 31% بالا رفته است. در سوخت هم میزان جنایات نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در میان این جنایات بیشتر کشتار، دزدی اموال و تجاوز به ناموس ثبت شده است. کارشناسان محلی بحران مالی و بازگشت به سابقه مهاجرین کاری از روسیه و بیکاری را سبب افزایش جنایت در تاجیکستان می دانند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیانپور.
طبق آمار رسمی ماه ینوار سال روان میزان جرم و جنایت در تاجیکستان نظر به یک سال پیش 6.5% افزایش یافته است. در گزارش اخیر کمیته آمار کشور گفته شده است که از همه بیشتر سطح جنایتکاری در ولایت های ختلان و سغد بالا رفته، از جمله در ختلان نظر به یک سال پیش تقریبا 31% بیشتر جنایت صادر شده است. از نگاه کارشناسان عاملی نگران کننده افزایش جنایات سنگین است. تایی ماهی گذشته مقامات حفظ ترتیبات 162 دلیل جنایات چون کشتار و غارت اموال و تجاوز به ناموس را ثبت کردند. ماهی ینوار سال گذشته این گونه جنایات تقریبا 28% کمتر صادر شده بود. در این دوره تعداد جنایات مربوط به تجاوز به ناموس و یا کوشش تجاوز بیش از 33% بالا رفته است. به اطلاع رسمی تقریباً 46% جنایات ماه گذشته صادر شده از سوی مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان آشکار و در رابطه با بیشتری آنها پرونده جنایی باز شده است. بیشتر کارشناسان محلی افزایش تعداد جنایات را پیامد بحران جهانی اقتصادی، انیقترش بر اثر این بحران بیکار ماندن و به وطن برگشتن مهاجران کاری تاجیک از روسیه، قزاقستان و دیگر کشورها میخوانند. طبق اطلاع غیر رسمی شروع از تیر ماه سال گذشته تقریبا 100,000 مهاجران کاری تاجیک به وطن برگشتند. کارشناسان حد می‌زنند که در ماه اول سال روان بالا رفتن سطح جنایات در استان ختلان محض با برگشتن مهاجران کاری بستگی دارد. گفته می‌شود که از همه بیشتر محض ساکنان همین استان از مهاجرت کاری برگشتند. و اما ناصر نظروف پالکونیک میلیسا و معاون رئیس اکادمیای وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید تعداد مهاجران کاری از روسیه برگشته آنقدر بزرگ نیست و ارقام غیر رسمی که در نشریه‌های محلی آورده میشوند بیشتر محبوبند. همزمان او تایید میکند که برگشتن شماره بزرگ مهاجران با وضع جنایی در کشور تاثیر جدی خواهد داشت و مقامات حفظ ترتیبات این را خوب درک میکنند.
امکان داره بو وایو مثلا درو کشورا گشتگان بو میتونن نمودوی نوی جنایت باوجود بیاری.
هم صحبت ما تایید میکند که تعداد برخی از جنایات از جمله غارت اموال و ربودن ماشین که سالهای اخیر در تاجیکستان قریب از بین رفته بود افزایش خواهد یافت. همزمان گفته می شود که یک تعداد مهاجرانی به وطن برگشته دست به قاچاق مواد مخدر خواهند زد، زیرا برخی از آنها تا مهاجرت به روسیه با انتقال مواد مخدر از مناطق هممرز با افغانستان و یا با تجارت افیون و هروئین مشغول بودند. هرچند طی این سالها وضع تغییر خورده، قاچاق و تجارت مواد مخدر تحت نظارت گروه های سازمان یافته قرار دارد، حد زده می شود که یک تعداد شهروندان بیکار مانده تلاش وارد شدن به این تجارت جنایی را خواهند کرد. باباجان شفیع مسئول دفتر مطبوعات آژانس نظارت مواد مخدر تاجیکستان هم با این نظر موافق است.
البته افرادی که به جای کار میمونن وقتی که میان مثلا با تاجیکستان که جای کار نیست، خاصه و نخاصه قسمی از آنها با تجارت انتقال مواد نشاور دست میزنن.
کارشناس تاجیک عوضی یولداش هم پیشگویی میکند که امسال تعداد جنایات مربوط به قاچاق و پرورش مواد مخدر افزایش مییابد. و اما از نگاهی او تکرار وضع 10-15 سال پیش که قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان به یک امر معمولی تبدیل شده بود غیر ممکن است. عوض یولداش می افزاید آن سالها در کشور جنگ ادامه داشت و همه نیروهای حکومتی بندی عملیات نظامی بودند و ساختارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از جمله آژانس نظارت مواد مخدر و ریاست مبارزه با گردش غیرقانونی مواد نشئه‌دار نزد وزارت امور داخله هنوز تأسیس نشده بودند. با گفته کارشناس 10 سال پیش در کشور تجهیزات ضروری برای آشکار کردن مواد مخدر هم موجود نبود. حالا باشد در گذرگاه های مرزی و در فرودگاه و ایستگاه های راه آهن تجهیزات معاصر گذاشته شده است که قاچاق مواد مخدر به کشور و یا از تاجیکستان به دیگر ممالک را قریب که غیر ممکن میگرداند. کارشناس عوضی یولداش می افزاید.
آن سالها مقامات دخلدار تاجیکستان در این سمت تجربه کافی نداشتند. امروز در تاجیکستان با کمک ممالک دنیا نماینده های صاحب تجربه به سر کار آمدند و آنها علاقه در این سمت تجربه خیلی بای انداختند.
کارشناسان میگویند که مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از افزایش تعداد جنایات باید از چاره‌های عاجل کار بگیرند و قبل از همه برای مهاجران برگشته جایهای کاری نو تأسیس کنند و یا به آنها برای پیدا کردن کار در دیگر ممالک کمک نمایند. و برای آنها با گفته کارشناسان مقال قدیمی علاج واقعه پیش از وقوع باید نظر به سالهای پیش با کرد مهم تر به نظر می رسد.
افزایش جرم و جنایات در تاجیکستان در ماه ینوار. آژانس رشد اقتصاد شویتسریا یا سوئیس در ولایت ختلان یک کلینیکای سیار کمک تجهیزی را در اختیار پزشکان ولایت گذاشته است. این درمانگاه یا کلینیکا $250,000 آمریکایی ارزش دارد و بیشتر به کسانی کمک های تجهیزی طبی می رساند که از آفات طبیعی از قبیل زمین لرزه، آتش سوزی یا از آمدن سیلاب ها آسیب دیده اند. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپا در گزارش خود میگوید این کلینیکای سیار دارای دو حجره بوده است و در هر وقت بدون تاخیر میتواند برای کمک به آسیب دیدگان به شهر و نواحی ولایت برود و در محل حادثه به واسطه به جراحی آسیب دیدگان شروع کند.
در حالات های اضطراری، زلزله و آبخیزی و یا صدمه های نقلیاتی افراد آسیب دیده و مجروح شده زود هنگام و در محل حادثه مورد جراحی قرار خواهند گرفت. بیمارخانه ولایتی قریه بالای شهر قرغان‌تپه اخیراً دارای یک حجره یا کلینیکای سیار جراحی و دیگر عملیات طبی گردید که میتواند جهت کمک به جبر دیدگان آفات طبیعی و حوادث ناخوش به محل رویداد برسد. آژانس شویسوری اوید به رشد اقتصاد چنین یک کلینیک نادری سیار جراحی را که حدوداً $250,000 آمریکایی ارزش داشته است با هدف رسانیدن کمک‌های عاجل طبی به ضرر دیدگان محض آفات طبیعی که سالانه تا چند بار در ختلان رخ می‌دهد تقدیم کرده است. شیرعلی هادیف نامزد علوم طب و مدیر شعبه جراحی بیمارخانه ولایتی قریه بالا می‌گوید برای کار با چنین یک کلینیکای سیار جراحی گروه خردی متخصصان این درمانگاه از دوره‌های باز موزی گذاشتند. وای اوید به ویژگی های کار کلینیکای سیار جراحی میگوید
حجره های سیار حرکت کننده جراحی در حالت های آبخیزی، در حالت های زمین لرزه باید ما این حجره حرکت کننده را همون جا پیش همین جای ضرر دیده بریمون در آنجا در درونش همه شرایط هایی که در اینجا جراحی گذرانده می شود فراهم آورده شده است. این چنین در آنجا شستن دست پیش از جراحی، گذراندن عملیات، همه هرچی این چنین دادن گذراندن بی‌حس کنی همش از سیستم برقی نیز تامین است.
شیرعلی هادیف مدیر شعبه جراحی بیمارخانه ولایتی قریه بالا کلینیکای سیار جراحی دارای دو کد بوده امکان دارد در یک وقت دو نفر اندرون آن جراحی بینند ولی تا این زمان آن مورد استفاده قرار نگرفته است و اما کارشناسان مسائل طب میگویند وجود تنها یک عدد چنین کلینیکای سیار در ولایتی که دارای 25 شهر و ناحیه و بیش از 2 میلیون اهالی است بس کم است. در شرایطی که شمار قابل ملاحظه ای ساکنان ختلان، آنهایی که در دهات دوردست و کوهدامن به سر میبرند به خدمت رسانی های طبی دسترسی کافی ندارند، ضرورت نه یک بلکه حداقل 25 چنین کلینیکه های سیار در میان بوده است. با گفته مسئولین وزارت بهداشت کشور، آژانس شویسوری در برابر بیمارخانه ولایتی قرغان‌تپه این چنین به بیمارخانه های وادی رشت، ولایت سغد و شهر دوشنبه چنین کلینیکه های سیار جراحی تقدیم کرده است. نصیر جان مامورزاده رادیو
تشکیل کلینیکای خردی تجهیزی در ولایت ختلان با کمک مالی آژانس رشد اقتصاد شویتسریا یا سوئد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. 22 فوریه با سالگرد نخستین همایش آوازخوانان و رقاصان تاجیک در شهر استالین‌آباد مصادف است. سال 1931 در همین روز باری نخست نمایندگان اهل هنر تاجیک برای تعیین دورنمای رشد هنر آوازخوانی و رقص گردی هم آمدند. البته در شرایط آن وقت به آنها بیشتر تلقین می‌کردند که در رپرتوار خود وصف رژیم کمونیستی را به عنوان نیروی پیشبری جامعه جای دهند. با وجود این سفربری هنرمندان در تئاترها و مرکزهای هنری باعث ایجاد آثار خوبی هنری نیز شد. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه بعد از صحبت با کارشناسان نگاه دارد به مقام هنر و هنرمند در جامعه دیروز و امروزی تاجیکستان.
روایت میکنند که بدخواهان آوازخوان مشهور تاجیک صادرخان حافظ برای کشتن او یک قاتل را میگمارند. وقتی قاتل به منزل آوازخوان می آید، او را سرگرمی به آهنگ کشیدن یک غزلی حافظ می بیند. آوازخوان با صدای زیبایش غزل لسان الغیب را می خواند و قاتل به اختیار با خنجر وارد منزل او شده، به زانو پیشش می نشیند و می گوید: برای من به قتل رسانیدن همچنین یک انسان بزرگ که به دلها شادی می آورد و غمها را دور می کند ننگ است. موسیقی و رقص در تاریخ مردم تاجیک همیشه وسیله پست کردن تشنج اجتماعی و سست کردن تارهای ترنگ شده عصبهای جامعه بوده است. از این وسیله زمامداران وقت چی در دوران شاهان سامانی، امیران منغیتی و دوران شوروی و امروز فراوان استفاده میکنند. 22 فوریه سال 1931 در ستالین‌آباد، مرکز وقت جمهوری شوروی تاجیکستان، حالا شهر دوشنبه، اولین همایش آوازخوانان و رقاصان و رقاصگان کشور برگزار شد. فرقت سعید از آوازخوانان مشهور تاجیک، محقق ششمقام و سابق سروری برنامه‌های موسیقی شبکه اول تلویزیونی تاجیکستان میگوید حتی در همان سالهای ابتدای پیدایش دولت شوروی تاجیکستان نیز به این حقیقت رسیده بودند که صنعت در مثال موسیقی و رقص یکی از افضلیت‌های روزگار تاجیکان است، یعنی آنها را به این وسیله می شود تحت تأثیر قرار داد.
موسیقی ما موسیقی فلسفی موسیقی است که فکر میکنم که از بالا به پایان آمده و درونی اکثر شنوندگان و سامعان را از بدی ها عاری ساخته، یعنی که توانسته موسیقی که با گیرودار خودش با زیباگی و با غلغله خود وارد شده است به خوندان مردم و خیلی و خیلی درد مردم را، سوز مردم را ساکت کرده است، آرام کرده است.
در نیمه اول عصر 20 شروع از زمان امیران منغیتی تا تحکیم یافتن دولت تاجیکستان از قبیل صادرخان حافظ، سید خان حصاری، کرامت دلکش تنبوری، بابا جلال ناصرزاده، بابا غیاث عبدالغنیزاده، حاجی عبدالعزیز، حاجی حلیم صوتی و ده ها دیگر از مطربان و آوازخوانان مشهور میان مردم به سر می بردند. آقای سعید می گوید در قطار ایشان یگان رقاص مشهور به آن خاطر به نظر نمی خورد که رقاص بودن در آن زمان یک کسب نبود که امروز به شمار می رود. در زمان شوروی ملکه قلندر و گوهر میرجومه و زیبا امینزاده، سعید سبزعلی و ده های دیگر از رقاصگان ظهور کردند که میان مردم شهرت داشتند. خورشید عطاالله از روزنامه‌نگاران تاجیک که درباره حیات و فعالیت اهل صنعت تحقیق گذرانیده است می گوید در زمان شوروی دستگاه قوی ایدئولوژی از صنعت جهت تأثیر گذاشتن روی عامه زیاد استفاده میکرد و افزود این سیاست پیش برده میشود، اما گاه ها این سیاست به دلیل عمیق‌تر به مشکلات اجتماعی فرو رفتن جامعه هدف راست نبوده است.
در چند سال اخیر میبینیم که به واسطه بعضی از سروده هایی که به اصطلاح وطن دوستانه هستند کوشش میکنند که روحیه مردم را بردارند و یک نفع از این روحیه استفاده کنند. ببینید که مثلا یک سرودی این سال سال نور است فخرالدین ملک مورد استهزای مردم هم قرار گرفته بود، به اون خاطر که وقتی که وی میگه این سال سال نور است و در 70% قلمرو تاجیکستان برق نیست، البته این گونه روتای وطن دوستانه یک گونه ناکام انجام یافتن استفاده از این گونه سروتو را نشان میدهد.
کارشناسان میگویند صنعت تا یک مرحله محدود میتواند به سیاست ها خدمت کند، اما در حال افزودن سوء استفاده از آن سیاست میتواند علیه صنعت خدمت کند، یعنی اعتبار احترام آن را در جامعه کاهش دهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقام و منزلت هنر در جامعه تاجیکستان و اکنون گزارش از قرقیزستان. با ابتکار کمیته مهاجرت و شغل اهالی این کشور در یک موزه آثار فرهنگی شهر بیشکک زیر عنوان قرقیزهای پامیر نمایشگاه آثار عکاسی برگزار شد. در این نمایشگاه آثار عکاسی افغانستان و تاجیکستان را در بر می‌گیرد و اصلاً از حیات اهالی قرقیزتبار این دو کشور حکایت می‌کند. این عکس‌ها را هیئت قرقیزستان در جریان بازدیدش از محلات قرقیز نشینی این دو کشور برداشته است و نمایش عکس‌ها دو هفته دوام می‌کند. میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک، از این نمایشگاه بازدید کرده است.
با گفته دستندرکاران نمایشگاه، عکس ها محصول سفر یک هیئت حکومتی قرقیزستان به بدخشان افغانستان و ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان می باشد. بر اثر جنگ قرقیز تباران زیاد خاک افغانستان را ترک کردند و در بدخشان این کشور در حدود 3000 قرقیز تبار باقی ماندند. آیگل رزخلوا رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرقیزستان که ریاست این هیئت را بر دوش داشته است تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
если говорить о кыргызах которые проживают в мургабском районе таджикистана то это сёла где они имеют все социальные гарантии
با گفته آیگل رزخلوا قرغیزتباران ناحیه مرغاب تاجیکستان در مقایسه با قرغیزهای بدخشان افغانستان از امکانیت‌های فراوان اجتماعی برخوردارند. با گفته رئیس کمیته مهاجرت و شغل قرغیزستان ساکنان ناحیه مرغاب در بلندی از 4000 تا 4800 متر از سطح آب بسر می‌برند و گفت که به این دلیل مردم فقط به چارواداری مشغول است. آیگل رزخلوا وضع قرغیزتباران افغانستان را خیلی تشویش آور ارزیابی نمود.
Вот что касается уже кыргызов, которые проживают уже в большой малом Памире на территории Афганистана, то, конечно, положение у них очень тяжёлое.
و افزود که اکثریت آنها حتی شناسنامه ندارند. بی‌سوادی سراسری مردم این منطقه را فرا گرفته است و به دنبال این مردم بدخشان افغانستان از خدمت طبی برخوردار نیست.
И вот в этих фотографиях, я думаю, что вы увидели, в каких условиях они проживают.
و میگوید هدف از تأسیس نمایش عکس‌ها نشان دادن زندگی و روزگار این مردم و شرایطی است که قرغیزتباران را در این منطقه دنیا احاطه نموده است. سلیمان قایپوف رکتور دانشگاه بین المللی منس که در این هیئت شامل بود میگوید
نو اکسپدیسیا و نشالی زاپلانیروالس تاک чтобы мы должны были отвести гуманитарный груз президента Кыргызской республики.
با گفته سلیمان قایپوف این هیئت موظف شده بود مواد بشردوستانه که پرزیدنت به ساکنان قرغیزتبار پامیر اختصاص داده بود برساند و در پی این سفر با حیات این مردم از نزدیک آشنا شود. هم صحبت ما میگوید و این نمونه خیمه های را که در ناحیه مرغاب تاجیکستان دید در یگان منطقه کشورش ندیده است.
Они сохранили самую древнюю форму этого творения.
با گفته سلیمان قایپوف این خیمه ها در خود نمونه های بهترین آفریده های خیمه دوزی نیاکان مردم قرغیز را حفظ نموده بود. یک ساکن ولایت کوهستان بدخشان که عکس های این نمایشگاه را تماشا میکرد تاثیرات خود را بر رادیوی آزادی چنین ابراز نمود
راستی گپ همی که جدار اومدیم خیلی هم خرسان شدیم که اول عکس های وطن را دیدیم خیلی خرسان شدیم با وجود اون که در همه عکس ها قرغیز ها نشان داده شدن منظر ها از وطن ما درک میداد
باید گفت که نمایش عکس های قرغیز های پامیر دو هفته دوام خواهد کرد میرسال فرغانی رادیوی آزادی بیشکک
گشایش نمایشگاه آثار عکاسی از حیات قرغیزهای تاجیکستان و افغانستان در بیشکک. شنوندگان گرامی برنامه های ما بعد از یک ترانه ادامه می‌یابد. با ما باشید.